کشورمون هستن یا از کشورهای دیگه که میدونیم با کشور ما سازگار هست وارد میکنیم، روش پرورش خودمون رو با ایده های خودمون پیدا میکنیم، پرورش میدیم و میتونیم به جامعهمون عرضه کنیم.
یعنی این کنه ها رو رها میکنین تو فضای گلخونه.
بله.
دیگه نمیخواد سم بزنی اینا، دیگه کار خودشون رو طبیعی انجام میدن دیگه.
بله، اینا با جمعیت آفر خودش مستقل اینا شکم از اونا تغذیه میکنن، همزمان با اونا جمعیت خودشون هم زیاد میکنن. اگر جمعیت آفر لسپاین باز جمعیت بکن میشه، یعنی در تواصل با هم هستن.
آره، حالا تا من یه توضیح کوچولو بدم یه کمی دوباره جابجا بشین که صداتون رو دوباره خوب دریافت کنیم. اینکه مهم اینه که شما از اون شرایط چطوری استفاده کنینش، و کنه مثلا به ذهن ما شاید خوشایند نمی اومد، ولی ببینه اگه درست و به جا و از یه نژاد درستش استفاده بشه چقدر میتونه راهگشا باشه. توی ایران برای اولین باره که این اتفاق میفته خانم خانجانی؟
نه، این
به جز
ما شرکت های دیگه هم هستن، ولی عوامل مختلفی توی این شرکت ها داره تولید میشه. هر شرکتی چند تا عامل رو داره هندل میکنه و پرورش میکنه و به گلخونه پرورش میده و به گلخونه عرضه میکنه.
خب این محصول با توجه به حالا سلامتی که داره که تولید میشه باید خیلی هم ارزشمند باشه دیگه.
بله، از نظر ارزش که خیلی ارزشمنده، ولی چون جامعه ما یه مقداری سموم نتیجه سریعتری داره بیشتر با سموم راحت تر هستن. حالا یه مقداری خیلی خیلی جا داره که این جا بیفته تو جامعه. حتما گلخونه دارایی که پیشگام بودن استفاده میکنن و همچنان دارن استفاده میکنن، ولی خب هنوز همه گلخونه دارا رغبت ندارن به این کار.
چه محصولی تولید میکنی مشخصا؟
من همون کنه های شکارگر رو تولید میکنم. دو نوع الان کنه شکارگر رو دارم. قبلا سنها رو هم داشتم، ولی الان با شرکت های دیگه دارم همکاری میکنم که با هم یه سری عوامل من میدم یه سری عوامل اونا رو میدیم ایشون میده که سبدمون کامل باشه.
خانم خانجانی چی شد به این فکر افتادین که کنه شکارگر تولید کنین؟ خلاق بودین، مثلا خلاقیتتون رو خودتون پرورش دادین، کسی شما رو کشف کرد، بعد از کارآفرین بودن نترسیدین؟ چون خیلی خطر کار بود، کار اقتصادی که کلا ریسک و خطر داره.
بله.
ولی این که آدم وارد حوزه کارآفرینی بشه، اونم توی کاری که شاید نتیجهش در طول زمان بیشتری باید ثمر بده، این یه کمی به نظرم دل و جرأت بیشتری میخواد.
بله، من حقیقتش بعد اینکه وارد دانشگاه شدم رشته کشاورزی قبول شدم، حالا مثل خیلی از کسایی که کنکور میدن انتخابم رشته کشاورزی بود. بعد اینکه اومدم فارغ التحصیل شدم خیلی علاقه پیدا کردم، یعنی علاقم خیلی بیشتر شد به این رشته. بعد اینم که فارغ التحصیل شدم تو مقطع دکتری توی شرکت دانش بنیانی مشغول به کار شدم که همین تو حوزه بود، ولی ایشون تو اون شرکت عوامل دیگر رو داشتن پرورش میدادن. بعد دیگه با راه چاه آشنا شدم، تجربه کسب کردم، مطالعات خودم هم بالا بردم، بعد تصمیم گرفتم که شرکت خودم رو داشته باشم. دیگه شرکت خودم رو زدم، اومدم رو عوامل دیگه کار کردم، مطالعه کردم، بعد اومدم تست کردم، روش پرورششون رو به دست آوردم و شروع کردم پرورش دادن و شرکت دانش بنیان زدم و الانم که همچنان مشغول به این کارم.
بازار خوبی دارین توی ایران؟
بازار خوبش که یه فصلای خوبه یه فصلای نه، ولی در کل حالا رو شد و همین که میتونیم یه خدمتی به جامعه داشته باشیم و مفید باشیم برای من همین خیلی ارزشمنده.
خانم شما جز بانوان تاثیرگذارین در حوزه اقتصاد و کارآفرینی، یعنی
بله.
خیلی اتفاق خوبیه و خیلی خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. چند تا اشتغال زایی توی همدان انجام دادین؟
من الان 4 تا نیروی بیمه شده ثابت دارم و 4 تا هم که همینجوری میانه میرن، یعنی ثابت نیستن. مشغول کسای دیگه هم هستن که مثلا غیر مستقیم مشغول به کار شدن به جز این، مثلا کسایی که اینو میبرن تو گلخونه ها رو سازی میکنن، نظارت میکنن، به جز خودم که اینجا حالا مستقیم پرورش میدن، کسایی که اینو میبرن، کسایی که اینو میان واسطه میشن میخرن، همه اینا هم باعث اشتغالشون شده.
بسیار خوب.
بجز این 4-5 نفری که خودمون هستیم
امکان توسعه هم که داره طبیعتا.
بله بله، امکان توسعه هم داره.
امیدوارم
من تلاشم که عواملای دیگه ای هم که الان کشورم نیاز دارم وارد کنم.
اسماشونو بگیم، مثلا کنه شکارگر، اون عوامل دیگه چی هن؟
مثلا الان نوزیلیوس کالیفرنیکوس من دارم، عامل سیریسکی رو من دارم.
نمیدونم
بعد
چیه.
در نظر هستش که نوزیلیوس کوکومگیس رو مثلا اضافه کنم.
اصلا نمیشنستم
خوب. حالا اگه در تلاشم باز اگر بشه مثلا بالتوری جایی روش داره، زنبوری بامبلوی جایی روش دارن، هستن شرکت هایی که تولید میکنن ولی آنچنان چیز نشدن. زنبورهای پارازیتوید سفید بالک خیلی موثرن تو جامعه، اینا جایی روش دارن، میشه روشون کار کرد.
خیلی دنیای قشنگی
ها، مجموعه خیلی خوبی شد.
خیلی دنیای قشنگیه، خیلی فوق‌العاده است. امیدوارم که به کار شما، به دانش شما اهمیت داده بشه، انقدر آگاهی افزایی و علم جامعه بالا بره برای پذیرش کارتون که به صورت خودکار این زمینه های رشد و توسعه برای بانوان تاثیرگذار و فعالی در حوزه اقتصاد مثل شما در کشورمون هر روز فراهم بشه و به مدد و کمک فعالیت های شما به محیط زیست هم بتونیم کمک کنیم، انقدر آسیب نزنیم به چرخه
بله.
سالم محیط زیست.
واقعا محیط زیست هم سلامت جامعهمونه که طبیعتا خیلی رشد داره الان و عامل اصلیش هم همین کود و سمایی بیرویهی که
بله.
میشه.
بسیار خوب خانم خانجانی عزیزم، خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشین و همه دنیای با صفا سلام برسونی.
بارزوی سلامتی و توفیق برای همه شما و شنوندگانتون، روز خوبی هم.
متشکرم، ایشالله سلامتی و توفیق برای همه مردم عزیز ایرانمون. متشکرم و خداحافظ.
سلامت باشین، خدا.
ای سرزمین من، شور آفرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خواجه مهرآیین، آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت جان می جوشد، سحر از چشمانت جان می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من، شور آفرین میهن، دور است و باد ای مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
میخواستم خدمت دستندار کنم برنامه عرض کنم که اگر زحمت نیست موضوع اول مطرح بفرمایید تا ما فکر کنیم و خلاقیت نشان بدهیم، خلاقیت ما شکوفا بشود تا بتوانیم چیزی بگوییم. دانش آموزان هم خودشون باید از خودشون خلاقیت نشان بدن و کسی نمیتوند به اونا بگوید که خلاقیت داشته باشید.
ما یه همچین شنونده هایی داریم، حتی توی تلفن زدن هم خلاقیت به خرج میدم. موضوع برنامه رو سعی میکنیم زودتر بگیم، ولی باید بگیم خب چه بازاری داریم میریم دیگه. هی بازار به بازار، همش که موضوع نیست. هی بازار به بازار، بازار به بازار.
خلاقیت در نوجوانها باید پدرمادر توجه کنه. اگه خلاقیت شکوفا کنه، نگه تو بچه، نگه تو نمیتونی. بعضی بچه ها 8 سالگی هم اندازی از این 5 ساله میدارن. بنابراین تشویق بچه ها پدر مادر، هماهنگی پدر مادر خیلی کمک میکنه به خلاقیت.
آقا رضای میرزاییان برامون پیمک زدن، گفتن کار مدارس ما بی سر و صدا، وسائلتون رو جمع کنین با صف بیاین برین خونه، معلمتون نیومده. این بی سر و صدا رو خوب گفتن، چون معلم نمی اومد سر و صدا می شود.
من فکر می میکنم که همه نوجوانان خلاقیت دارند، ولی باید پدر و مادر والدین کمک بکنند که ببینن تو چه چیزایی تواناییشون بیشتره و به اون سمت و سو اونها رو سوق بدن. یعنی این خیلی مهمه، نه چیزی که خودشون میخوان. اینطوری جوانان ما موفق تر خواهند شد. با سپاس.
۹۱۱-۲۴-۲۶ گفتن که رفتار معلم میتونه خیلی توی خلاقیت بچه ها تأثیر گذار باشه و خیلی از درسای زندگی رو میتونه به بچه ها یاد بده. آقا ما یه خاطره بگیم. دوم واقعیه ها، دوم دبستان بودیم زنگ خورد. حالا فکر کن بچه دوم ابتدایی 8 سال زنگ خورد، ما خوش ذوق کتابامونو بستیم. خب زمان تموم شده بود. خانم معلممون 2 هفته قهر کرد. با من نه، با کل کلاس قهر کرد. یه روز نه، 2 هفته قهر کرد. راست میگن دوستان، شاید میخواسته خلاقیت بچه ها رو بسنجه، ببینه شما چه روش های خلاقانه برای آشتی کنون ایشون با 38 بچه ده 60 پیدا میکنید. آقا رضایی از تهران برامون پیامک زده، نوشته سلام خدا قوت. گاهی اوقات همک به با لهجه اصفهانی صحبت کن، شرمنده لذت. و مامانم مثل شما اصفهانیه. شما اصفهانین، وقت تهران چی کار میکنید؟ که نصفی جهانه ول میکنید میاد تهران زندگی کنه. آقا مهدی هم از کرمان برامون پیامک زدن، گفتن اطرافیان میگن که تو سلطان خلاقیتی. حالا خیلی هم عبارت خوبی رو بهتون ندادن آقا مهدی، سلطان خل. مراقب باشید. خلاصه بالاخره بریم خبرهای سرگذر.
ماینرهای غیر مجاز را با ارسال پیامک معرفی کنید.
به همه فقط یه سوالی ذهنمو درگیر کرده بود واقعیتش، و اونم اینه که اگه به صورت خود معرف پیام بدیم جایزه دو برابر میشه؟ نه که من باشم، و سوال کردم فقط.
امسال آخرین سال بنگاهداری بانک هاست. شنوندگان، پولداران، مایه‌داران، سرمایه‌داران، همراهان و عاشقان قرعه‌کشی‌های بانکی، امسال آخرین سال شنیدن این خبر هاست. خیالتون راحت. با تشکر، روابط عمومی بنگاهداران بانکی. معادن وارد حوزه گردشگری می‌شوند.
به به، گردشگر هستید؟ خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. لطفا توی 2 تا صف قرار بگیرید. نه، اجازه بدید
آقا بذار حرفا بزنم. لطفا 2 تا صف بشید، 2 تا صف بشید لطفا. بله بله، اونایی که دوست دارن زیر آوار بمونن این طرف، اونایی که دوست دارن یه دفعه با فرو نشست برن به عمقم این طرف. دوستان گردشگر مراد فرمایید، هول ندید، همه به یک مقصد میریم، اصلا عجله نفرمایید. گلایه کشاورزان از قوانین سختگیرانه بانک ها برای پرداخت تسهیلات. ببین همین شرایط رو ببوس بذار رو چشما، تا سال دیگه معلوم نیست بانک ها برای دوزار تسهیلات با تسهیلات بیان بالا سرتا. برنج های قاچاق به بازار نرسید.
آفری بچه های گلم، این هم از قصه امروز. به بابا ماما شب بخیر بگید، برید لالا. شبتون بخیر.
خب عصرتون بخیر، تا از خبرای سر گذر رد نشدیم بریم از بازار چه خبر، ببینیم که داستان املاک به چه صورتی. یکی از خبرایی که خیلی مردم رصد میکنن و واقعا دغدغه‌مند هم هستن بس بازار مسکن و قیمتایی که خیلی وقتا نجومی و صعودی میشه. دولت یه چیزی میگه، یه قانونی هم میذاره، ولی این قانون اعلامی از قانون اعمالی کف بازار هیچ تبعیتی نمیکنه. هیچ کدومشون حرف همدیگر رو نمیخونن، دیگه هستن دوره هم تا ببینن چی میشه. آقای بیگی نژاد معاون محترم اتحادیه املاک تهران، معاون اول اتحادیه املاک تهران با ما هستن. آقای بیگی نژاد سلام، عصر بخیر.
خانم مشتری سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، عصر شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. یه کوچولو چون پاییز شده از اون التهاب بازار تابستانی دور شدیم، درسته یا نه؟ جابجایی ها ادامه داره؟
خب بفرمایید که بنا به رفتار و طبیعتی که اقتصاد خانواده در بخش مسکن داشته، بله در تایید صحبت شما، التهابات و اون روند حرکتی قیمت هایی که در تابستان وجود داشت در خصوص درس اجاره، از اون موضوع جدا شده و مسیر به یک ثبات قیمتی رسیده. الان قیمت های بخش مسکنمون در موضوع اجاره در یک ثباتی قرار گرفته و کسانی که متقاضی هستن فایل های بیشتری رو مورد ملاحظهشون قرار داده میشه توسط همکاران بنده و به نوعی عرضه از تقاضا در بعضی از مناطق پیشی گرفته و به همین نسبت قیمت های یک مقدار تعدیل شده و میتونن که مستاجرین قیمت های مطلوب تری نسبت به تابستون رو تجربه کنن و بشنون.
آقای بیگی نژاد، همیشه حالا بحث در واقع انصاف صابخونه و نمیدونم اون قدرت چانه‌زنی مستاجر یا خریدار و فروشنده و اینها مد نظره، ولی یه موضوع مهمتری که مردم همیشه ازش صحبت میکنن این سهم حق و زحمه مشاورین املاکه. الان چقدر این در فروش و در رهن و اجاره؟
البته من قبل از این که حالا این موضوع چقدر رو بگم خدمت شما، ما البته شخصا خود من به مردم حق میدم. چرا؟ چون همیشه گل مندی افراد نسبت به اضافه یا کم بودن دستمزد نیست. موضوع این هستش که چون کمیسیون دستمزد من مشاور املاک در سبد هزینه خانواده وجود نداره، به همین خاطر یک مقدار دچار مشکل و حالا نسبت به پرداختش در سختی هستن. ولی اگر که ما بخوایم یک مقدار موشکافانه بررسی کنیم، می‌بینیم که ماهیانه ما در سبد هزینه خانواده قرار داریم. یعنی اگر یک نفری بابت این قرار دادیش 12 میلیون تومان به همکار من و منده پرداخت میکنه، یعنی که ماهی 1 میلیون تومان به دفتر املاک داره پرداخت میشه. پس من در سبد هزینه خانواده وجود دارم. اما چون لحاظ نمی کنن خانواده ها، این هستش که زمان پرداختش یک مقدار ناراحت هستن و بعضن گله‌مند. ولی نرخ دستمزد کمیسیون برای اجاره بها 800 میلیون 500 هزار تومان و به ازای کرایه ماهیانه 1/4. یعنی اگر 6 میلیون تومان شما ماهیانه کرایه میدید، میباید 1 میلیون 500 تومان برای کمیسیونش دستمزد من در نظر بگیرید.
خب بعد این مصوب اتحادیه است؟
بله، من نرخ مصوب رو خدمتتون عرض می‌کنم.
یعنی اگر بیشتر از این باشه توی املاکی‌ها تخلفه؟
خب بعضا می‌بینی که خانم مکبری، شما مورد دلخواهت فایلی هست که من و همکاران وقت بیشتری رو در صرف می‌کنیم، میمیم و اون دلخواه فیورت شما رو پیدا میکنیم، شما در نهایت میخوای به کارمند من دستخوشی رو بدید، میگن تریپی بدید یا یک
اون چه بحث جداست آقای بیگی نژاد، ولی قاعده و قانون اینی چیزیه که شما فهمیدید.
بله دقیقاً نرخ این بود که من خدمت شما عرض.
یعنی اگر پول بعد یه چیزی، یه داستان دیگه، اگر رهن کنن اونو باید بدم، یکی از رهن و اجاره میکنه، یعنی هم از رهن هم از اجاره باید این قاعده برداشت بشه.
بله دیگه، ما کلی حساب میکنیم.
بسیار
خیلی مشخصه. خیلی
شکایت هم دارین آقای بیگی نژاد که بیشتر از این مبالغ دریافت میشه؟
بله شکایت هم داریم که بعضی موقع بد اخلاقی هم میشه. یعنی بعضا میبینیم که همکار من رو به یک رقم بالاتری استخدام کردن، قولی بهش دادن، وقتی که کارشون انجام میشه میان گله‌مند میشن که با اولین تماسی که با همکارامون گرفته میشه عودت میدن.
بسیار خوب، امیدوارم که حالا رعایت عدل و انصاف، چون تو این کار خیلی خودشو نشون میده، بیشتر باشه آقای بیگی نژاد، و امیدوارم که فعالین دارای پروانه در مشاورین املاک کارشون رو انجام بدن، چون همیشه از اقشار واقعا امین بودن در محله قدیمی و مختلف کشورمون، چه تهران چه شهرهای مختلف. این بعضی این شیطنت‌ها رو بعضی از این مشاورین انجام میدن که متاسفانه اون پروانه لازم رو از اتحادیه نمی‌کنن. این رو خیلی ما تو رادیو می‌شنویم.
خانم اکبری
جانم بفرمایید.
خیلی ازتون ممنونم.
خواهش می‌کنم.
دلیلش می‌دونید شاید جز محدود دفعاتی هستش که یک مجری به گذشته ما هم ما رو تذکر میده. دقیقاً فرمایش شما متینه. چه بسا که مردم ما رو ما جزء امین‌ترین مشاغلی هستیم که در سطح جامعه در لایه‌های مختلف به مردم خدمت می‌کنیم. بعضا من همیشه عنوان می‌کنم، میگم برای ورود به یک منزل شما می‌باید مراحل مختلف قضایی و اداری رو طی کنید. در صورتی که من مشاور املاک رو به اولین تماس شما به اندرونی و اون خونه خودتون راه میدید، و این لطفیه که حالا خداوند شامل حال ما املاکی‌ها کرده. ایشالله ما هم قدردان محبت و این اعتماد مردم باشیم.
ایشالله امیدوارم.
ولی اگر که کسانی هم در لباس من مشاور املاک خدایی نکرده برای مردم ایجاد زحمت و مزاحمت کنن، قطع به یقین اتحادیه مشاور املاک تهران طبق وظیفه ذاتی که داره از منافع مردم در مقابل متخلفین دفاع میکنه.
ایشالله امیدوارم که همین اتفاق بیفته. آی بیگی نژاد خیلی ممنونم ازتون.
متشکر. زنده باشید. شما به شنوندگان محترمتون
متشکرم. خداحافظ.
بگو یادت نرفته مرا که بیقرارم، یمر گذشتم اما هنوز چشم انتظارم، دلم گرفته ای کاش یکم باران ببارد، شاید هوای ابری مرا یادت بیارد. بگو کجایی عشق که گشتم و نبودی، تو هم یه گوش زیر همین سقف کبودی. جایی عشق تو را پیدا نکردم، کجایی یار دیری تو این دوای دردم.
عصر رنگارنگ پاییزتون دلنگ.
یادت بماند کسی منتظرت هست، تو اما بی خیالی ز من ز حال و روزم، شاید تقدیرم این است به پای تو بسوزم. بگو کجایی عشق که گشتم و نبودی، گوش زیر همین سقف کبودی. بگو کجایی عشق تو را پیدا نکردم، کجایی یار دیری تو این دوای دردم.
خب عصرتون بخیر باشه. 54 دقیقه شنونده رادیو اقتصادید، الهی که سلامت باشید و عصر پاییزتون دلنگیز باشه. اگه دوست دارید مسابقه شرکت کنید، نام خانوادگی و شغلتون رو به 30,000 3637 برای ما پیامک کنید. چند دقیقه دیگه مسابقه‌مون رو برقرار رو برگزار میکنیم یا فردا. خیلی خوب بنویسید دیگه شغلتون، نام، نام خانوادگی و در واقع این اعلام آمادگی شماست برای شرکت در مسابقه. بریم راسته بازار با سمیه رحیمی.
شنونده های گذر بازار، به راسته بازار فروش پارچه خوش آمدید. اینجا یه پارچه فروشیه که انواع پارچه های مختلف در جنس ها و رنگ های مختلف تو طبقات مختلف تو طاقه ها گذاشته شده. فروشنده یه مغازه در حال متر کردن یه پارچه چادری مشکیه. آقا این پارچه‌ای که الان داری متر میکنید چه جنسیه؟
چادری مشکی گلداره که 15 سال هستش اومده تو بازار، هنوزم مصرف داره، جنسش هم خوبه.
چند متر بود؟
یه قواره چادره، چادر زنونه یه قواره است.
یه قواره یعنی چند متر؟
بستگی به عرض داره، بعضی پارچه ها عرضشون کمتره، مقدار بیشتری میخواد، بعضی پارچه ها عرضشون بیشتره، مقدار کمتری میخواد. این عرضشون زیاد هستش، 4 مترش یه چادر. جنس های چادری مشکی که الان توی بازار ایران هستش بیشترش کره است، ایران هم جدیدن اومده زده، بد نیست کیفیتش، ولی الحمدلله با سوان هم خوب بوده، یه مقداری سطح کیفیت اومده بالا.
شما چند سال پارچه فروش هستین؟
من از بد به تولدم تا الان اینجا بودم و الان هم هستم، الان حدود 60 خورده ای سالم.
ماشاءالله. یعنی پدرتون هم صاحب همین پارچه فروشی بودن؟
پدرم هم همینجا بودن، بعد از پدر ما بود.
شما انواع مختلف چادر مشکی دارین در تقریبا طرح‌های متفاوت. چقدر طرح یک چادر روی قیمتش تاثیر میذاره؟
تاثیرش بسی به اون کیفیت جنس داره. کیفیت وقتی بالا باشه قیمت چادر بالاست، کیفیت پایین باشه قیمت چادر پایین. الان چادرای مشکی هستش که قیمتش از 500-600 تومن یک چادرش بگی برو تا 2 میلیون و 3 میلیون و 4 میلیون و این حدودش هم هست.
خب این اختلاف قیمت از بین 500-600 تومن تا به قول شما 2 تومن و 3 تومن چه چیزی روش تأثیر داره؟
هم کیفیت پارچه، هم ظرافت پارچه، هم جدید بودن پارچه، نو بودن پارچه. یه حرکتایی رو اون چادر مشکی انجام میدن مثل نگین باشه و یا چیزای دیگه
زیباترش میکنن
اون قیمتشو میبره بالا.
الان این چادری که شما آماده است و لوله کردین و قیمتش چند دست مشتری میرسه؟
این الان بهترین چادر از بابت کیفیت و اینا هستش که حدوداً 1 میلیون تا 1 میلیون و 200 یه چادر کاملش در میاد.
غیر از کیفیت و جنس پارچه چیز دیگه هم هست در فروش چادر موثر باشه؟
اگه منظور چادر مشکی باشه، چادر مشکی کیفیتش مهمه، رنگش مهمه، ظرافت چادر هم مهمه. یه چادری هستش که به عنوان مثلا شما میتونی بخری یه چادرش 500، اما وقتی مشتری میبینه یا میگه همش پلیستر لیز میخوره، آشغال به خودش میگیره. یه چادر هم هست اینقدر ظریفه، سبکه که آشغال و رنگش اینا همه عالیه، اونم راحت میخره.
تو هر متر فروش پارچه چادری مشکی چقدر شما سود میکنی؟
مختلفه، این نمیشه آدم دقیقا بگه مثلا 10% سود میکنیم یا 20%. من چادر مشکی آوردم اینجا، قواره قوارش کردم، از قوارش یه قوارش ناقص شده، یه قوارش یعنی کم اومده تاقه. وقتی تاقه کم اومده باشه یه قواره ناقص بشه، اون بعد بمونه تا چجوری بشه یه مشتری بیاد حالا مثلا برای 10-12 ساله بخواد بخره اونو بخره. که الان من پارچه دارم 5-6 سال قوارهای 2 متری 2.5 متری که از ساقه کم اومده 5-6 سال هم تو مغازه من موجود هست. این همچین وضعیت هم بعضی وقتا پیش میاد، بعضی وقتا هم نه، ولی سودشون سود متناسبی هستش، یعنی با کف بازار ما برابر میکنه. کف بازار اگه این جنس ارزون بشه ما همون قیمت خودشو میدیم، اگه هم قیمت بالا بره باز همون قیمت قبلشو میدیم. نیا به این نمی کنیم که الان این جنس ما بالا رفته خب ما هم باید بالا ببریم، ولی اگه پایین بیاد سعی میکنیم باز که البته کم پیش میاد، سعی میکنیم باز کمتر نسبت به گذشته بدیم.
گفتین که قواره یه طاقه کم اومده، یعنی پارچه‌ای که به شما فروختن مقدارش کمتر از اون چیزی بوده که شما فکر میکردین؟
دقیقاً چندین مرحله، نه یه دفعه، نه دو دفعه، نه سه دفعه، چندین مرتبه انجام شده که طاقه رو که باز کردیم به نیت این که این قوارهاش کامل هستش، وقتی فروختیم به آخرش رسیده دیدیم نه یک متش مثلا کم بود. وقتی یک متر کم بیاد دیگه این چادر زنونه نمیشه، این میمونه تا یه دونه بچه یه چیزی پیدا بشه اگر خواهان داشته باشه فروش بره، که حوث حوث هم پیدا نمیشه و نهایتا این پارچه اینجا موندگار میشه. چون چادر مشکی هم هستش نمیشه جای لباس و جای شلوار و جای کاپشن و جای پالتو و جای مانتو اینا فروش، فقط بعد یکی پیدا بشه که مثلا برای دختر بچهش بخواد بخره چادر مشکی رو اینجوری ببره.
چی میشه که یه طاق کم میاره؟ یعنی اون فروشنده مقدار کمتری به شما میگه یا توی کارخونه وقتی دارن طاق میکنن اون دقت انجام نمیشه؟ چجوری میشه؟
فقط و فقط تصادفیه. حالا این هم که عرض میکنم تو سطح ها ممکنه 10% همچین وضعیتی پیش بیاد که یه طاقه مثلا کم بیاره. پیش میاد که مثلا توی طاقه یک متر طاقه شمالی به عنوان مثال 20 متر باشه، 30 متر باشه.